بسم الله الحمد وصلى الله وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نتيجة ما ذكرنا إن شد كأز شش طائفه سه طائفه از دائره معارض خارجند. یک یوم النفر که در حدیث 14 است. دو وصول به مکه که در حدیث 2 از 4 است. 3 یهلان که در حدیث 2 از 4 است. این 3 مضمون در دائره معارضه نیستن. 2 و 3 نیستن برای اینکه ضعف سندی دارن. 1 نیست به خاطر اینکه به تنهایی قاید قرار داده نشده است، زمیمه دارد. طبعا باقی میماند 3 طایفه دیگر. اولای از این 3 محل خطیعه به زمیمه انجام مناسک که در حدیث 2 و 9 و چند روایت صحیح دیگر بود. دو روایاتی که میگوید قایت انجام مناسک است، هیچ قیدی هم نداره، از قبیل ذیل حدیث 15. طائفه سوم روایاتیست که میگوید قایت بلوغ حد و قربانی است، از قبیل حدیث 5 و حدیث 12. این روایات در دایره تعارض است. سخن مهم در این رابطه این است که این روایات تعارض به تباین دارند ولو فی الجمله قبل از انقلاب نسبت، یا تعارض به عموم و خصوص مطلق دارن قبل از انقلاب نسبت. این مهم حل این مشکله هست. اگر راه حل شناخته شد، هر یک از این دو حرف باید تقریب بشود. اگر تعارض به تباین است چگونه؟ اگر تعارض به عموم خصوص مطلق است به چه نه؟ احتمال قوی این است که تعارض بین این سه طائفه عموم و خصوص مطلق باشد که احتیاج به انقلاب نسبت ندارد. تقریب این نسبت این است که شما تارتن ملاحظه نسبت بین یک و دو، یعنی طایفه اولا و ثانیه بکنید، و اخرا ملاحظه نسبت بین اولا و ثالثه بکنید و ثالثتاً ملاحظه نسبت بین ثانیه و ثالثه بکنید. این بهترین راه حل مشکله هست که اگر این درست بشود، خلل در زیادی از کلمات در این مرحله روشن می شود. چرا نسبت بین طائفه اولا و ثانیه عموم مطلق است؟ خیلی دقت بکنید، رو کلمات باید حساب بکنید. چرا عموم مطلق است؟ برای این که طائفه اولا اختصاص به جماع قبل از منا دارد. دلیل بر این اختصاص این است که مستفاد از این روایات کما ذکرنا بالامس قایت مرکبه هست. یک، قضاء مناسک شده باشد. دو، به محل حادثه و خطیعه رسیده باشند. از اون بیان دیروز استفاده کنید اگر برخلافش بر نخورده، که محل خطیعه به تنهایی روایت ندارد. اگر روایتی پیدا کردیم بیان کنیم تا ما را ملاحظه کنیم، اگر پیدا نکردیم اون خیلی نکته مهمی است در این حساب. خب، پس مفاد طائفه اولا غایت مرکب است. هر کجا که این غایت مرکب بود، این طائفه مورد دارد. هر جایی که این غایت مرکبه نبود، چه هر دو نباشد، چه خطیعه نباشد، قضاء مناسک باشد، خطیعه باشد، قضاء مناسک نباشد، از دائره خارج باید بشود. روایات او را نمیگوید. این به دنبال همون یک کلمه که غایت مرکب است. بر این اساس اگر فرض کردید محل خطیعه در مکه بوده است، بین مکه و عرفات بوده است، بین مکه و قبیل منا بوده است، در این فروز قطعاً غایت مرکبه هست. قربانی ها کرده برگشته، به این نقطه رسیده، به این نقاط رسیده، تمام کارها را کرده برگشته، روز دوازدهم شده، به این نقاط همه رسیده. برای اینکه هم قضاء مناسک شده و هم نقطه خلاف برخورد کرده، داره از این طریق میاد به طرف مکه که بره و به خانش دیگه. پس محل خلاف اگر قبل از منا باشد واجد خصوصیت این است، هم قضاء مناسک هست و هم محل خلاف است. این موارد طائفه اولا. فرض دومی که هست این است که خلاف در عرفات بوده. خلاف بین عرفات و مشعر بوده. خلاف در مشعر بوده. جامع این فروز بفرمایید بعد از منا بودی، راحت کنید خودتون رو. خلاف دو قسم کنید، خلاف قبل از منا مثل فروز اول، خلاف بعد از منا مثل فروز دوم. کل فروز دوم را بیاری تحت دائره محاسبه. مثلا فرض کنید بعد از عرفات و قبیل مشعر این جریان اتفاق افتاده، خوب درست این عرفه را که تمام کرد به طرف مشعر می آید دیگه، درست طبعاً به نقطه خلاف برخورد می کند. این شخص خیلی دقت کنید، به نقطه خلاف رسیده، احد جزئین آمده، احد خصوصیتین آمده، اما خصوصیت دوم که نیامده. چجور اون روایت رو میخوای پیاده کنید؟ محل خلاف که در روایات به تنهایی نیامده که شما یه موقع دست انگوش رو این بگذارید بگید آه این مصداق این طایفه، کجا مصداق طایفه؟ مصداق این طایفه باید دو خصوصیت داشته باشد: یک به محل خطیعه برسد، دو انجام این انجام وظیفه نکرده، اون منا نرفته که سرشا به تراشد قربانی کنه، کاری نکرده، انجام مناسک به وجه من الوجود نشده، انجام منسک شده نه مناسک، لا حکمن ولا واقعا عرفه انجام گرفته، کل اعمال هنوز هست. از هر مصادیق جریان بعد از منا این فرض است، هر کسی به اشتباه رفته از این ناحیه اشتباه رفته، چون که به محل خلاف میرسه میگه این داخله در این طایف است. نه آقای خوی میگه داخله، کجاش داخله؟ شما قایت رو چی میگیرید که این میگوید داخله؟ قایت غیر از این است، دو قید دارد، این یک خصوصیت آمده، دومیش که نیامده، کجا داخله در این طایف است؟ و اگر لجهت من الجهات گفتیم خلاف در عرفات اصلا جزء حساب نیست، محل خلاف اینجا غیر از اون محل خلاف اونجا، محل خلاف اونجا جای دیگر میاد، این خود اینجا هست، علاوه فرض این که ما گفتیم اینجا محل خلاف ندارد، خارج از طایفه اولایه. چرا خارجه؟ برید که نه خصوصیت اول است نه خصوصیت دوم. خصوصیت اول نیست برای اینکه این محل نیست، حلود کرده جریان در اینجا، جایی نیامده، وصول نیست، حال در این مرکز بوده، نه اینکه جای دیگری بعد آمده. و اگر ما علل اقوا قائل شدیم که محل خلاف هست اما از طایفه اولا خارج است، چرا از طایفه اولا خارج است؟ برای اینکه خصوصیت دوم نیامده. بر این اساس مفاد طایفه اولا چی شد؟ این شد که طایفه اولا که محل خطیعه را میگویند اختصاص به جریان قبل از منا دارد. این اگر خوب روشن شد طایفه دوم و سوم را بررسی کنید. طایفه دوم مضافاً به اشکالاتی که در او هست انجام مناسک را قاید گرفته است به تنهایی. حدیث 15 را ملاحظه کنید، اذا قضی المناسک، هیچ قید و شرطی ندارد، طائفه دوم مناتش قضاء مناسک است. قضاء مناسک دو فرد دارد، خلاف قبل المنا قضاء مناسک دارد، خلاف بعد المنا قضاء مناسک دارد. علی کل حال خطیعه اگر قبل از منا هم آمده باید قربانی انجام بشود، اگر خطیعه بعد از منا آمده در عرفات آمده اتمام حج دارد، باید قضاء مناسک انجام بشود. در حج ادایی باشد باید انجام بشود، در حج قضایی باشد باید انجام بشود. روشن یا توضیح بیشتر بده. قضاء مناسک اگر قربانی باشد، اما از خلاف قبل و بعد است. اگر سعی باشد، اما از خلاف قبل از منا و بعد از منا هست. نتیجه اینجوری برداشت باید کنید که طائفه دوم اطلاق دارد، یا فارسی تر بفرمایید اعم از خطیعه قبل از منا و بعد از منا هست. امام علیه السلام می فرماید اذا قضی المناسک یجتمعان. خب بله، اذا قضی المناسک یجتمعان، این فلا فرق بین این که خطیعه قبل از منا بوده یجتمعان، بعد از منا بوده اینم یجتمعان. خب نتیجه چی شد؟ خیلی دقت کنید، طائفه دوم با قطع نظر از اون اشکالاتی که در روزهای قبل شد، از همه اونها صرف نظر کنید، بگید بله ما یک طائفه داریم که مطلقا قضاء مناسک میگوید، نسبت سنجی کنید بین این مفاد و مفاد طائفه اولا. نسبت چه نسبتی می شود؟ واضحه که نسبت تباین نیست، اون خصوص مطلق است، برای اینکه طائفه اولا اختصاص به قبل از منا دارد، طائفه دوم اعم از قبل و بعد است. خب واضح است که به هر کسی بدید دو تا چهار تاست که نسبت اون خصوص مطلق از تباین نیست. این که مرحوم آقای خویی فرموده تباین است که مشکلاتی هم برای همه فراهم کنه، کجاش تباین است؟ اون خصوص مطلق. از ما ذکرنا مقایسه طائفه اولا با طائفه سوم کنید، دقت حساب بکنید، سرسری حساب نکنید. خب اگر میخواید دقت حساب بکنید، مفاد طائفه اولا که روشن است، مفاد طائفه ثالثه که می‌فرماید با قربانی قایت به تنهایی محقق شده است. خب اگر با قربانی قایت به تنهایی محقق شده، آیا فرق می‌کند بین خلاف قبل از منا یا بعد از منا؟ واضح است که فرق نمی‌کند. اگر این جریان 2 کیلومتر به منا انجام شده، با قربانی قایت آمده، از 2 کیلومتر به منا تفریق گرفته شده، تا روز دهم با نهر شطور مشکل حل شده، و اگر خلاف در عرفات اتفاق افتاده، خوب اگر در عرفات اتفاق افتاده، عرفات آورده طبعا میره منا، در منا کاراشو انجام میده، نهرش هم انجام میده. با نهر محرمات اکثرا حلال میشود. خوب اگر حلال شد غایت آمده، اگر غایت آمده تفریق دیگر واجب نیست. بر این اساس مفاد حدیث 5 و 12 که میگوید غایت بلوغ حد است، میاد داخل در معارضه. ملاحظه کنید معارضه نسبت چه نسبتی بر حکمش مشخصه. شما هر چی که من میگم رو حرف من انگوش بگذار، چه کار داری؟ تو یک کلیاتی میگوید اون خصوص منوج و اون خصوص مطلق و اینا، کلیات فایده نداره. اینا رو در حاشیه ملا عبدالله تلوا خوندن، نصف و اربعه را ملاحظه کن. اگر بنا باشه حرف بزنن همه باید حرف بزنن. نتیجه چی شد؟ نسبت چه نسبتی است؟ نه اون مطلق، این که ما که اون مطلق آیا بلوغ نسبه بلوغ حد اعم از قبل و بعد هست یا نیست؟ خب اگر هست اینو دیگه حرفشو نزن، بگو این اعم. آیا طائفه اولا اختصاص به قبل المنا دارد یا ندارد؟ اگر اختصاص دارد این دو نسبت دیگه واضحه دیگه. طائفه اولا فقط قبل از نسبت را میگوید، منا را میفرماید. طائفه دوم اعم از منا و غیر منا هست. خب این نسبت چه نسبتی است؟ قهرن این هم نسبت عموم خصوص مطلق است، نه انقلاب احتیاج دارد نه چیز دیگری احتیاج، خیلی واضحه. بر این اساس اگر نسبت طائفه اولا با ثانیه عام خاص مطلق شد، اگر نسبت طائفه اولا با طائفه ثالثه عموم خصوص مطلق شد، قانون در باب عام خاص مطلق چیست؟ قهرن الخاص مقدم علی العام می شود. اگر الخاص مقدم علی العام شد، اینجا خوب دقت کنید ببینید سر کی تراژدی می شود. آیا اشکال بر جواهر وارد است یا بر آقای خویی وارد است؟ باید هر دو رو مطالعه کرده باشید تا متوجه بشید طرف حساب کیست. الخاص مقدم علی العام است. خب الخاص مقدم علی العام نتیجه می شود. اگر محل خطیه قبل از مناست، قاید چیه؟ خروج من المناسک و محل خطیه، دو تا. محل خطیه که جواهر می گوید این درست در میاد. و اگر محل خطیه در منا باشد، محل خطیه اگر در منا باشد با نهر غایت آمده دیگه. نهر که غایت هست دو فرد دارد. نهری که حادثه قبل از منا بوده، نهری که حادثه بعد از منا بوده. این طائفه میگوید مطلقا، یعنی حادثه قبل و بعد هر دو غایتش نهر است، قضاء مناسک دیگه. این اطلاق اگر خوب متوجه بشوید یه قسمتش به هم میخورد. چرا؟ برای اینکه طائفه اولا میگوید نهر به تنهایی غایت نمی باشد. دو خصوصیت داشت دیگه. طبعا طائفه اولا اطلاق طائفه سوم را کنترل می کند. میگوید طائفه سوم که شما میگویید نهر مطلقا غایت هست، مطلقا غایت نیست، نهر با وصول به محل غایت هست. کی؟ اگر خطیئه قبل از منا بوده است. برای طائفه سوم کجا میماند که سرش بی کلاه نباشند؟ طائفه سوم را، خطیئه قبل از منا را از دستش گرفتید، از تحتش خارج کردید. برای طائفه سوم که استقلال دارد کجا باقی میماند؟ آیا طائفه سوم سرش بی کلا میماند؟ این عنوان به کلی از بین رفته هست یا اینکه نه برای طائفه سوم مصداق میماند؟ اینجا خیلی دقت کنید تا متوجه بشید که اشکال آقای خویی بر جواهر وارد نیست. ما عنوان رو جواهر نمیخواد از کار بیاندازد، حمل مطلق علی المقید میخواهد بکند. اینجا دقت کنید، قبل از خطیئه را از دایره سوم گرفتید، خب چی باقی من تحت دایره سوم؟ خطیئه بعد از منا. دو فرض داشت دیگه. طائفه سوم بهش عمل میکنیم، سرش بی کلا نمانده، استقلال دارد. کجا استقلال دارد؟ در جریانی که بعد از عرفات و قبل از نهر آمده است. اطلاق طائفه سوم میگوید با آمدن نهر غایت آمده است، احتیاج به محل خطیه ندارد. چرا احتیاج ندارد؟ برای اینکه طائفه اولا که محل خطیه را میگوید با این کاری ندارد، بعد از منا را نمیگوید. نتیجه این میشود که با مقایسه طائفه اولا با طائفه سوم، به برکت طائفه اولا طائفه سوم تخصیص زده می شود که در این تخصیص دقت کنید، این را چند مرتبه تکرار می کنم، طائفه سوم بیکار نمانده، طائفه دو سوم سرش بی کلاه نمانده، طائفه سوم از عنوان ساقط نشده. کی گفت طائفه سوم از انبانیت ساقط شده؟ اینجا رو کی میگوید؟ حکمش رو طائفه سوم میگوید. اشکال مرحوم آقای خویی به جواد این است که شما طائفه سوم رو اسقاط کرد. کجا اسقاط کردید؟ اگه طائفه سوم نمیشد که این را نمیگفتیم که تفریق لازم نیست. نتیجه ما ذکرنا این است با این حسابی که انجام شد نسبت طایفه اولا به طایفه ثانی و خصوص مطلق است، نسبت طایفه اولا به طایفه ثالثه و خصوص مطلق است، و انا تقدیرین الخاص و مقدمون علال عام است، نتیجه ظاهرن و الله العالم حکم الهی این باشد. اگر این جریان قبل از منا انجام گرفته از قایت محل خطیعه هست، اگر این جریان بعد از منا انجام شده است قایت بلوغ خطیعه نیست، قایت نهر است. فعلیه طایفه ثانی و ثالثه، طایفه ثانی و ثالثه، اولا مهم اولای اونه، مهم اولا و ثانیه و اولا و ثالثه هست، اون روشن شد از مذکرنا. ولی در این حال فرمایش خوبی کردین، میبایستی توضیح میدادم. اگر بگیم تخت سیار میخواد، توضیح میخواد. نتیجه چی شد؟ نتیجه اونی که مرکز معارضه هست، طایفه اولا با طایفه ثانیه، طایفه اولا با طایفه ثالثه، این قسمت از محاسبه من خیال میکنم خیلی روشن است. یعنی اگر این قسمت همینجور که من خیال میکنم روشن است، اشکال حدائق دفع میشه و چندین اشکال بر آقای خویی وارد میشه و چندین اشکال بر بعض معاصرین وارد میشه. از این طرف ملاحظه نکردن روایت ها که محل خطیه استقلالی ندارد، آمدن طایفه مستقلی قرارش دادن. از این طرف در محاسبه نیاوردن که یوم و نفر اصلا استقلال ندارد. چرا طرف معارضه قرارش دادید؟ یوم و نفر رو بیاندازید در دائره محل خطیه. شما یوم و نفر مطلق که ندارید. حدیث 14 رو ملاحظه کنید. حالا شاید فردا کل این اشکالاتی که برای این عازم است واحدن بعد واحد اشاره بکنه. این بیان اشکال حدائق میگه لم ارمن تعرضه خیلی واضح بود، اگر متعرض نشدن از وضوحش متعرض نشدن. اشکال مرحوم آقای خویی بر جواهر که تو عنوان را انداختی، نه کسی عنوان را ننداخته، با عنوان چی کار داره؟ لذا در خطیه بعد از منا میگن قایت نهر است. این عمل بوس اگر او نبود که نمیگفتن قایت نهر است. کجا ما عنوان رو از عنوان نگرد؟ در اشکال بر جواهر ملاحظه کنید نتیجه ما ذکرنا الالآن ابتداءن نسبت بین طایفه اولا و طایفه ثانی را مشخص کنید، نسبت بین طایفه اولا و طایفه ثالثه را مشخص کنید طبق قواعد عامه اصولیه که الخاص مقدمان علن عام حکم را استخراج میکنید، نتیجه هم این میشود. اگر محل خطیه است قاید محل خطیه است، و اگر بعد از مناست قاید بلوغ حدی است. بقیه الکلام در مقایسه نسبت بین ثانیه و ثالثه که آقا فرمودند، از بیانات دیروز روشن شد اینو اصلا تعارض ندارن. چرا تعارض ندارن؟ میخواید علمی صحبت بکنید بفرمایید لحکومت طایفه ثالثه بر ثانیه، میخواهید عوامی سخن بگویید بگویید طایفه ثالثه و ثانیه هر دوی هم مطلب رو میگوید. طایفه ثالثه میگوید قضاء المناسک، بله قضاء المناسک. طائفه ثانیه میگوید قضاء مناسک به نهر است. پس هر دو میگویند در نهر غایت آمده است. فعلیه تعارضی بین اولا و ثانیه نیست، تعارضی بین اولا و ثالثه نیست، تعارضی بین ثانیه و ثالثه نیست، کلون من جهت که این تعارض نیست. این در رابطه فرمایشی داره؟ وقتی که میگوید اون قضاء مناسک، اینم میگوید با نهر قضاء مناسک شده، یا چی میگه؟ عرف این دو لسان ها بهش بده. میگه یک جا از ما قضاء مناسک ها خواسته، یک جا از ما میگوید با نهر شده. بین اون با اون تعارضه یا هر دیگه چیز میگوید. اون میگه قضاء مناسک، میگه هازا قضاء مناسک. لذا بعض از عازم رضوان الله تعالی علیه برده باب حکومت. البته ما او رو قبول نداریم، اون روایتی ضعف سندی دارد، دقت نشده درش. او میگوید قضاء مناسک، اینم میگه هازا قضاء مناسک. فعلیه اون چی که انجام شد در دیروز امروز این است که تعارض بین این طوائف نیست، نتیجه هم از ما ذکرنا روشن شد. در دیروز و امروز کلماتی گفته شده است که اون کلمات باید جمع بشه و تا رو هم رفته اشکال حدائق دفع بشود، اشکال مرحوم آقای خویی دفع بشود، اشکال دیگران هم اساس ندارد. یوم و نف ندارد که اتحاد با اولا درست میکنید. یوم و نف مقید شد. مهم اون کلماتی بود که دیروز عرض کردم ها، اونها باید جمع‌آوری بشود. یعنی باید مشخص بشه که خطیه به تنهایی نیست، مشخص بشه که یوم و نف به تنهایی نیست، باید مشخص بشه که قضاء مناسک به یوم النهر است نه به سعی، باید مشخص بشه و طرق رفت برگشت حجاج از منا به عرفه نیست، از منا به مکه است. کل این نقاط اگر خوب روشن شد اون وقت دفع اشکال جواب منا حدائق چگونه است باید اشکال را بگوییم تا دفعش روشن بشه. اشکال آقای خوی بر جوار چیست وارد نیست، باید اشکال را بگوییم تا دفعش روشن بشه. اشکال بر مرحوم آقای خوی چیست، اون طوائفی قرار داده اشتباه است، طائفه اولا کجا اطلاق دارد. نتیجه ما ذکرنا یک، کلماتی که دیروز و امروز گفته شده دقت کنید، دو، نتایجی که از این کلمات گرفته می شود برای استخراج حکم الله، این هم دقت بشود. سه، نتایجی که از این کلمات برای دفع کلام مرحوم حدائق و جواهر و مرحوم آقاخویی و غیر ذالک، اینا اگر خواسته باشه واحدن بعد واحد مشخص بشه خودش دو سه درس طول می کشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.